ایالات متحده امریکا با ارائه طرح به حکومت افغانستان بر نقش سازمان ملل متحد در روند سال تاکید کرده. همگیری ویروس کرونا، عدم اطمینان اقتصادی و جنگ عامل کاهش آزادی ها در سال 2020 میلادی در جهان، گزارش از نهاد فریدم هاوس می گوید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. میزبانی برنامه را من مقیم نائب دارم با همکاری تکنیکی طاهر روشان. اما نخست خبرها، آرش همایون با دست پر از خبرها در استودیو است.
یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده امریکا پیشنهاد کرده که باید نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان افزایش یابد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای هوایی از حدود 2000 عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی خودداری کردند. ائتلاف به رهبری امریکا در عراق میگوید حداقل 10 راکت بر یک پایگاه آنها فایر شده. مشروع خبرها. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده امریکا پیشنهاد کرده که باید نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان افزایش یابد. این مقام ارشد امریکایی امروز در کابل در یک نشست آنلاین با خبرنگاران افغان گفت که در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و سایر شخصیت‌های تاثیرگذار افغانستان در کابل طرحی را برای روند صلح افغانستان که ادامه دارد پیشنهاد کرده. این مقام مسئول افزوده که در این طرح پیشنهاد شده که در یک نشست به سطح بالا توسط سازمان ملل متحد و با حضور کشورهای صاحب نفوذ مانند ایران، پاکستان و سایر کشورهای مهم تشکیل شود. این مقام به خبرنگاران همچنان گفته این موضوع را فردا با طالبان نیز مطرح خواهد کرد. تا اکنون مقامات دولت افغانستان در مورد این موضوع تبصره نکردند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای هوایی این کشور از حدود 2000 عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی خودداری کردند. حمدالله محب امروز در 3 روز تجلیل از روز سرباز در یک گرد همایی نیروهای امنیتی افغان در قصر دارالامان در کابل گفت:
قوای هوایی تقریبا 2000 عملیات را انجام ندادند. 2000 عملیات را صرف به خاطر آن انجام ندادند که امکان تلفات افراد ملکی در آن وجود داشت.
به گفته آقای محب، طالبان به هیچ اصل پابند نیستند، حتی کودکان را هم هدف قرار می دهند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. به اساس آمار یوناما، تلفات افراد ملکی در 9 ماه نخست سال 2020 میلادی رو به کاهش بود، اما در 3 ماه آخر آن سال افزایش یافت. یوناما عامل 46% این تلفات را طالبان، 8% را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و 22% را نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان دانسته است. ستار جنرال محمد نبی عظیمی، نظامی سابق دار اردوی افغانستان، در اثر سکته مغزی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان درگذشت. قرار است روز شنبه جنازه او به کابل منتقل و به خاک سپرده شود. احمد سیدی، کارشناس افغان که روابط خانوادگی با آقای عظیمی دارد، به رادیو آزادی گفت:
جنرال نبی عظیمی با عمر 78 سالگی، ستار جنرال نبی عظیمی، در تاشکند امروز وفات کرد. اثر سکته مغزی یک سابقه دار اردو است. در 2 تحول در کودتای داوودخان و 7 و 7 سال در خلق پرچمی هم نقش کلیدی داشت.
آقای عظیمی کتاب اردو و سیاست را در مورد اردوی افغانستان نوشته و در کودتاهای داوودخان 7 سال توسط احزاب خلق و پرچم شرکت فعال داشت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ائتلاف به رهبری امریکا در عراق میگوید حداقل 10 راکت بر یک پایگاه نظامی میزبان نیروهای امریکایی و نیروهای ائتلاف فایر شده. واین ماروتو، سخنگوی ائتلاف بین المللی، گفته این راکت ها صبح امروز ساعت 7:20 به وقت محلی بر پایگاه هوایی عین الاسد در ولایت غربی انبار اصابت کرده. به گفته اردوی عراق، این حملات راکتی خسارات قابل توجه در قبال نداشته و نیروهای امنیتی دستگاه پرتاب این راکت‌ها را پیدا کردند. هیچ گزارشی هم از تلفات دادن نشده. پایگاه عین الاسد میزبان نیروهای عراقی و ائتلاف بین المللی و رهبری ایالات متحده آمریکا است که با عراق در مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش کمک میکند. مؤسسه فریدم هاوس میگوید همگیری ویروس کرونا، عدم اطمینان اقتصادی و درگیری ها در سرتاسر جهان به کاهش آزادی جهانی در سال 2020 میلادی کمک کرده است. در گزارش سالانه فریدم هاوس که امروز نشر شد، قرقیزستان و بلاروس از جمله کشورهایی هستند که از لحاظ حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در جایگاه پایین قرار دارند. در این حال مقدونیه شمالی در زمره کشورهای قرار گرفته که بیشترین دستاورد را در زمینه حقوق سیاسی و آزادی های مدنی داشته. در این گزارش امتیازات 73 کشور جهان در عرصه حقوق سیاسی و آزادی های مدنی کاهش یافته که در آن نه تنها کشورهای مستبد مانند چین، بلاروس و ونزوئلا قرار دارند، بلکه هند و ایالات متحده نیز در این فهرست گنجانیده شدند. خبر آخر این که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید تا 3 ماه دیگر همه شهروندان این کشور واکسین کرونا خواهند شد. جو بایدن دیروز در حال در این مورد سخن گفت که افزایش شیوع نو برزیلی ویروس کرونا در این کشور نگرانی ها را افزایش داده است. تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا در آمریکا بیش از همه کشورهای دیگر جهان است. نظر به ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، تا اکنون بیش از 28,717,000 تن در آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شدند و از آن جمله 517,000 تن هم جانهایشان را از دست دادند. در آمریکا 3 نوع واکسین تطبیق می شود. تطبیق واکسین های فایزر و مدرنا قبلا آغاز شده بود، اکنون تطبیق واکسین کرونا جان ان جانسن هم شروع شده.
تشکر از شما آرش همایون به خاطر ارائه خبرها. ساعت 5:07 شما شنونده رادیو آزادی هستید. ایالات متحده آمریکا با ارائه طرح به حکومت افغانستان به نقش سازمان ملل متحد در روند سال تاکید کرده. اما گیری ویروس کرونا، عدم اطمینان اقتصادی و جنگ عامل کاهش آزادی ها در سال 2020 میلادی در جهان. گزارش از نهاد فریدم هاوس. در گزارش میشنوید که نیروهای امنیتی چرا از اجرای 2000 عملیات در سال گذشته خودداری کردند؟
2000 عملیات را صرف به خاطر آن انجام ندادند که امکان تلفات افراد ملکی در آن وجود داشت.
کشف آثار تاریخی در بالای حصار کابل.
آثار منقولشان ظروف سرامیکی، مسکوکات و یک تعداد ظروف های دیگه است.
در نیمه دوم برنامه 2 برنامه هفتگی، یکی حقوق اساسی و بشری و دیگر در امتداد لحظه ها. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده پیشنهاد کرده است که باید نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان افزایش یابد. این مقام روز چهارشنبه 3 ماه مارچ در کابل در یک نشست مجازی با خبرنگاران افغان صحبت کرد و در مورد طرح پیشنهادی جدید به مقام‌های حکومت افغانستان معلومات داد. او گفت که در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و دیگر شخصیت‌های تاثیرگذار در کابل، طرح را برای روند صلح افغانستان که در حال انجام است پیشنهاد کرده. این مقام مسئول افزود که در این طرح پیشنهاد شده است که نشست به سطح بالا توسط سازمان ملل متحد با حضور کشورهای صاحب نفوذ مانند ایران، پاکستان و سایر کشورهای مهم تشکیل شود. این مقام افزود همکاری بین المللی برای تشویق دو طرف برای تسریع در روند صلح نیاز است. و افزود که این طرح بحث را در مورد ایجاد اصول و چارچوب‌های برای آینده افغانستان در طولانی مدت پیشنهاد می‌کند. اینکه آیا یک دوره انتقالی وجود داشته باشد، چگونه باید باشد، چگونه تقسیم قدرت باید شکل بگیرد. این مقام گفت که ایالات متحده هیچ کار را تامل نخواهد کرد و این پیشنهاد باید از پشتیبانی گسترده داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار باشد. این مقام به خبرنگاران افزود که این موضوع را روز پنجشنبه چهارم ماه مارچ با طالبان مطرح می‌کند. او گفت که واکنش‌ها به پیشنهادات از سوی رهبران دولت افغانستان مثبت بوده است. تا کنون مقامات در دولت افغانستان در این مورد تبصره نکرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در سفر به کابل حامل طرح برای برگزاری نشست به سطح بالا برای دریافتن راه حل سیاسی به معضل افغانستان. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا گفته که زلمه خلیلزاد در سفرش به کابل طرح را به حکومت افغانستان سپرده که اگر این طرح پذیرفته شود، بر اساس آن یک نشست در سطح بالا با اشتراک کشورهای با نفوذ، مقامهای حکومتی و سیاسیون و با میانجیگری سازمان ملل برگزار خواهد شد. این نشست در باره روند صلح و رهنمای برای آینده افغانستان برگزار خواهد شد. با گفته این مقام، امریکا می خواهد که سازمان ملل متحد نقش پررنگتر در روند صلح افغانستان داشته باشد و یک نماینده نیز برای همکاری در این روند تعیین کند. این مقام وزارت خارجه امریکا که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود گفته که در آن نشست کشورهای با نفوذ در مورد افغانستان، مقامهای بلند رتبه حکومت و سیاسیون بیرون از حکومت شرکت خواهند داشت. این مقام امریکایی افزوده که مذاکرات جاری صلح در قطر برای ایالات متحده مهم است و می خواهد که جوانب افغانی هرچه زودتر به آتش بس و راه حل سیاسی دست یابند. به گفته این مقام وزارت خارجه امریکا، آقای خلیلزاد روز پنجشنبه به قطر خواهد رفت و این طرح را با طالبان نیز در میان خواهد گذاشت. حکومت افغانستان و طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. در همین حال یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی گفته که نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان طرح تازه ایجاد حکومت را با مقامها و سیاسیون افغان مطرح کرده است. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت که این طرح حکومت مشارکتی نیست، بلکه طرح تسریع روند گفتگوهای صلح و دستیابی افغانستان به صلح است. آقای خلیلزاد در سفر به کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و معاونانش، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و برخی از رهبران سیاسی افغان دیدار کرده است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز در صفحه فیسبوک خود نوشت که دو نشسته که به رهبری زلمه خلیلزاد با هیئت امریکایی داشتیم، در آن در مورد تقویت روند صلح و تقویت دو جانبه کشورها و اینکه چگونه اراده تمام افغانها در روند صلح تمثیل شود با او گفتگو کردیم. آقای صالح افزوده است که نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی و آرای مستقیم مردم ایجاد شده و هیچ کس صلاحیت لغو و باطل کردن آن را ندارد. پیش از این گزارش های پخش شده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان طرح ایجاد حکومت ملی مشارکتی را با مقام های افغان در میان گذاشته است. زلمه خلیلزاد 3 روز می شود که در کابل است. او دیروز با صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی، عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی دیدار کرد. و پیش از آن با محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز دیدار کرده بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای هوایی در یک سال گذشته از حدود 2000 عملیات با به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان منصرف شدند. او گفت طالبان به هیچ حصل پایبند نیستند و حتی کودکان را هدف قرار میدن. گروه طالبان تا حال در این باره بر رسانه‌ها چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مشاور امنیت ملی افغانستان در سومین روز جشن سرباز که به دنبال بزرگداشت از روز سرباز در نوم هود در قصر دارالامان کابل برگزار شد، با استقبال از عملکرد نیروهای امنیتی گفت که این نیروها دشوارترین وظیفه را به عهده دارند. حمدالله محب گفت که این نیروها افسون بر جنگ با مخالفان مسلح دولت و گروه‌های تروریستی مسئولیت دارند که از غیر نظامیان حفاظت کنند. با گفته آقای محب، در یک سال گذشته نیروهای هوایی افغانستان از اجرای حدود 2000 عملیات برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان خودداری کردند. او از طالبان انتقاد کرد که به هیچ اصل پابند نیستند و حتی کودکان را هدف قرار می دهند.
قوای هوایی تقریبا 2000 عملیات را انجام ندادند، به این دلیل که امکان تلفات ملکی وجود داشت. اگر سنگر دشمن واضح باشد، نیروهای امنیتی و دفاعی ما می توانند که به آسانی این جنگ را ببرند، اما آنان از مردم معصوم استفاده می کنند و از خانه هایشان استفاده می کنند برای رسیدن به اهداف شومشان.
آقای محب همچنین از طالبان انتقاد کرد که در کنار هدف قرار دادن غیر نظامیان، از خانه های یونان به عنوان سنگر استفاده می کنند. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین گفت که تمام کشورهای اسلامی به استثناء یک کشور جنگ جاری افغانستان را نامشروع دانستند، اما آقای محب از این یک کشور نام نبرد. گروه طالبان با رد این اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که افراد این گروه در جنگهایشان مطابق به اصول اسلامی عمل می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت:
ادعای سران اداره کابل در این مورد کاملا نادرست و بدور از واقعیت است. جنگ ما کاملا در اصول شریعت و در چارچوب شریعت پیش می ره. هیچ عملی را هم مجاهدین اجازه ندارند که برخلاف شریعت انجام بدن.
آقای مجاهد نیروهای امنیتی افغانستان را به عدم رعایت اصول جنگی و آسیب رسانیدن به غیر نظامیان متهم می کند، ادعای که مقام های حکومت افغانستان آن را رد می کند. این در حال است که چند پیش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش سالانه خود نوشت که تلفات غیر نظامیان در نمای نخست سال 2020 رو به کاهش بوده، اما در سه ماه پایان این سال افزایش یافته است. یونما عامل 46% این تلفات را طالبان، 8% را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یعنی داعش و 22% را نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان دانسته است. طالبان این گزارش سازمان ملل را نیز رد کردند.
شما شنیدید که قتل‌های هدفمند بعد از مذاکرات صلح در افغانستان افزایش یافته است. امروز هم یک عالم دینی در کابل ترور شد. فرمانده پلیس کابل میگوید که مولوی فیض محمد فایز، عالم دینی، ساعت 6 صبح امروز پس از ادای نماز صبح از مسجد هنگام بازگشت به خانه هدف شلیک افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. در یک ماه گذشته این سومین عالم دینی است که ترور می شود و هیچ فرد و گروه هم مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آغاز یک صبح دیگر در کابل با خبر یک ترور هدفمند دیگر. مولوی فیض محمد فایز، رئیس پیشین شورای علمای کندز و استاد دارالعلوم عربی، بر از 3 افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، گفته که آقای فایز ساعت 6 صبح امروز پس از ادای نماز هنگام بازگشت از مسجد به خانه هدف شلیک مهاجمان مسلح قرار گرفت.
صبح امروز در مربوطات ناحیه ابدوم شهر کابل، سایه سرک جکشن، مولوی فیض محمد فایز توسط افراد ناشناس به شهادت رسیده، قضیه تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
در کمتر از یک ماه گذشته این سومین عالم دینی است که به قتل میرسد، اما هیچ فرد و گروه مسئولیت قتل آنان را به عهده نمیگیرد. پیش از این محمد عاطف، رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح، در 14 ماه دلو و پس از آن مبشیر مسلمیار، استاد شریعت پوهنتون کابل، در 3 همین ماه در نتیجه انفجار ماین چسبکی کشته شدند. در همین حال محمد ابراهیم بارکزی عالم دین در کابل خواستار جلوگیری از قتل علمای دین شده است.
هدف از قتل علما طبیعی است که یعنی میخواهند دشمنان آشتی ناپذیر اسلام دامنه دعوت اسلامی را و مسیر دعوت اینا قطع بکنند و نگذارند که ملت ما، مردم ما به طرف سعادت و نیکبختی حرکت بکنند.
قابل یادآور است که در سال جاری خورشیدی محمد ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر اکبر خان و عزیز الله مفلی امام مسجد شیعه‌شاه سوری هم در نتیجه انفجار ماین‌های جاسازی شده به قتل رسیده بودند.
پیش از این سه کارمند رادیو و تلویزیون انعکاس ننگرهار بعد از ظهر دیروز در نتیجه دو رویداد جداگانه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدند. حالا چند پیام را میشنویم که خبرنگاران زن در مورد تهدیدهای امنیتی چی میگویند.
به عنوان یک خبرنگار باید بگم که شرایط کاری در افغانستان به شدت در حال بدتر شدن است. قتل‌های هدفمند و مرموزی که تا به حال کمتر مورد اشتراک داریم که عامل آن شناسایی و بازداشت شده باشد سوی نیروهای امنیتی، باعث شده که فضای رعب و وحشت در بین خبرنگاران زیاد خلق بشه. من هم به عنوان یک خبرنگار همین حس دارم و این حس در بین خبرنگارای هرات مشترک هست. نگرانی هایی هست که گلوی همه خبرنگارا را می فشاره.
دازیا گل عظیمی هستم، یکی از خبرنگاران. ما عمده ترین چالشی که این روزها ما را بیشتر نگران ساخته افزایش تهدیدات امنیتی در برابر خبرنگاران هست. این مسئله ما را روز به روز نگران تر می سازه. طرف دیگه هم هر یک از ما از جانب خانواده ها خود تحت فشار قرار می گیریم که این بدون شک یک سری چالش های را صد راه پیشبرد کارهای ما ایجاد می کنه.
من عاطفه علیزاده هستم، خبرنگار. ناامنی که در واقع در حال حاضر در فضای رسانه بخصوص خبرنگاران محدود ساخته خیلی روی کار ما و فعالیت‌های رسانه‌ای ما تاثیر گذاشته. تا زمانی که مجبور نباشیم و بیرون از رسانه نمیریم که این حراس همچنان با ما هست، حتی در داخل رسانه به نحوی حق دسترسی به اطلاعات محدود می‌سازه.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت 5:22 با وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در نتیجه کاوش‌هایی که در 6 محل منطقه بالاحصار کابل صورت گرفته، آثار تاریخی کشف شده است. در همین حال برخی از باستانشناسان گفتند که در بالاحصار بازمانده‌های معماری هم کشف شدند. به گفته آنها این دیوارها مربوط به دوره‌های مختلف اسلامی، یفتلی‌ها و کوشانی‌ها بوده است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
باستانشناسان از کشف بازمانده‌های تاریخی در بالاحصار کابل خبر دادند. به گفته آنان این بازمانده‌های معماری گمان می‌رود مربوط به دوره‌های کوشانیان، یفتلی‌ها و دوره اسلامی باشد. ذبیح الله محمدی عضو هیئت تحقیقاتی باستانشناسی فرانسه گفته که از 3 ماه پیش کار کاوش با همکاری بنیاد فرهنگی آقاخان در بالاحصار کابل آغاز شد. او درباره بناهای کشف شده چنین توضیح داد:
دیوارهایی که پسام در این ساحت ساخته شده که مرتبط به دوری یفتلی ها میشه، دیوارهایی که قبل از آن هست با مسئله گیل سنگ هست، بعدش سنگ با مواد چونه ریگ هست، و همچنان دیوارهایی که قبل از آن هست از بخصه هست، خشت خام هست، دیوارهایی که در ساختمانهایی که در دوره اسلامی مخصوصا در دوره نیموره ها ساخته شده، خشت قطبه با مسئله چونه و شک هستند.
به گفته آقای محمدی به دلیل اینکه بالاحصار کابل محل نظامی است، دست نخورده به جا مانده و پیش از این کاوش باستانشناسی در این محل صورت نگرفته است. او محتمل دانست که بازمانده های بناهای تاریخی دیگر نیست در این دشت نمایان شود. آقای محمدی افزود که کاوش در بالاحصار تا 4 سال دیگر ادامه خواهد داشت. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته که در 6 محل بالاحصار کاوش باستانشناسی راه اندازی شده که در اثر آن آثار منقول و غیر منقول به دست آمده است. نور آقا نوری رئیس باستانشناسی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این آثار مربوط به اوایل دوره اسلامی تا دوره تیموریان، آثار دوره بودایی، مقاره های مربوط به دوره کوشانی ها و شامل ظروف سرامیکی دوره یونان باختری، برج‌ها، داش چونه‌پزی، دیوارها و برخی دیگر می شود.
آثار منقولشان ظروف سرامیکی، مسکوکات و یک تعداد ظروف های دیگه است که به مقاصد مختلف استفاده شده. بالخصوص با ظروف سرامیک از بالایسار بسیار زیاد برستمده، مسکوکات بسیار زیاد از بالایسار برستمده و یک تعداد آثار دیگه هم است که فعلا شناسایی نشده که مربوط به خاطر چی استفاده شده. این است جریانی چند ماه گذشته به دست آمده فعلا در ساحه موجود می باشد که فعلا تحقیقات و اسنادسازیشان جریان دارد که بعدا این اثر به موزه ملی افغانستان تسلیم داده شده.
به گفته او این کاوش ها در هماهنگی و نظارت ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، متخصصان ماسه دافا و باسازیان توسط متخصصان بنیاد آقا خان صورت می گیرد. آقای نوری افزود که پیشینه تاریخی بالاحصار کابل به صده 5 می رسد و شواهدی که در دست آنان رسیده بیان می کند که این قلعه در دوره بودایی ساخته شده است. این دژ در 230 جریب زمین بر فراز تپه در دامنه کوه شیر دروازه در جنوب شرق شهر کابل ساخته شد. بالاحصار کابل که گاه اقامتگاه مجللی بوده و زمانی نیست برای اهداف نظامی استفاده شده، آن شکوه گذشتهش را ندارد و بیشتر دیوارهای این دژ تاریخی فرو ریخته است. در سوم اسنبلی 1399 تفاهم نامه میان بنیاد آقا خان و هند برای بازسازی بالاحصار امضا شد که بر بنیاد آن هزینه بازسازی این دژ را هند می‌پردازد.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
مقام ها در بغلان می گویند با وجود همه تلاش ها در راستای کاهش خشونت، بازنان در این ولایت هنوز میزان خشونت ها بالاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با تازگی زنی در ولایت بغلان ادعا کرده که ماها از سوی شوهرش شکنجه شده است. گلدسته این بانوی 45 ساله از ولسوالی گذرگاه نور بغلان می گوید کم و بیش 1 ماه است که شوهرش او را از خانه بیرون کرده و اطفالش را نیز به زور از نزدش گرفته است.
3 سال شده از زیادتر کمتر خونه داریم. حالی که خونه داشتم که چپه کدم میزنه تا حالا حالی سرم دو ماه شده زنگ رده وشت کامه در خونه روی میکنه. اینمی در چند چیز بالا شده من میگیرم نمی لدو کن میکنه. میزنه اینمی میزنه خونه برو میکنه و درگم در سرم قف میکنه و آی میکنه و میرم جای بیارم خواه میکنه سهری بوده میم و درگم ایلا میکنه. اوش تو کام نون نون بعد ولو میتونه میخدمت بسیار شکنجه میکنه بود اکو من کم تر اون دفعه اون دفعه میت دیگه
نمیشه.
چی وقت ما خدگیر نیست مو گفته که میم خدش میت.
او میافزاید با آنکه از زندگی به سطوح آمده اما به خاطر آرامش فرزندانش نمیخواهد طلاق بگیرد و میخواهد با 4 طفلش که در حال حاضر نزد شوهرش هستند زندگی کند. گلدسته که 25 سال پیش با یکی از همدیارانش عروسی کرده بود حالا به تنهایی در خانه برادرش در ولسوالی گذرگاه نور 100 کیلومتری شرق مرکزی ولایت بغلان زندگی میکند. او میگوید شوهرش کارمند دولت و از زورمندان محل است و عرایض هم که به مراجع مختلف داده سودی نبخشیده است. عبدالمالک برادر گلدسته اما میگوید خواهرش زندگی غمالودی در خانه شوهر داشته و حالا باید از او جدا شود.
از خانه برادر دروازه سرش قفل میشه، از خانه کشیده میشه، خواهر و برادر قندم چادر سرش سرش گرفته میشه، پیره میشه، جانش کشیده میشه، مرمش از جانش کشیده میشه، کوشش از پاش گرفته میشه، از دروازه حولی خارج میکنه. 100 مرتب در 24 ساعت 1 نان خوش به خواری ما میده. اگر کسی که صدای ما را میشنوه به دادی ارزی غریب برسه، اگر به ارزی غریب نمیرسه در بعدی که عراقی که رخ میگیره اونش باز به دوش دولت است.
و اما محمد اکبر شوهر گلدسته حاضر به جدایی از گلدسته نیست. او همه ادعاها را رد می کند و می گوید تلاش دارد تا با پادرمیانی خانواده ها و بزرگان قوم این مشکل را به خوبی حل نماید.
ما این قبل بیجون بدیم که خانم خدا یک کاره کنیم کلی مردم ما را میشتازم. ما 20 سال شده دولت هستم، این چیزی زندگی دارم، ما ایزان هستم، ما ایز کاره میکنم دو داری از دین عروس بسیار علما جمع شد در میجه ششتن گفتن که به هر رقمی شود به میزید دختر بیاد خانه چونی اولاداش.
اورانوس عاطفی مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت بغلان میگوید قضیه این بانو را زیر بررسی دارند و به آن رسیدگی خواهند کرد.
بالاخره این خانم خیلی مورد لطکوب قرار داده بود که آثار علایمش هم در وجود ازی به مشاهده می رسید. به شما اینا عرض شده بودن، ما عریضه از اینا را نظر به مسلسله مراتب کاری به قماندانی محترم امنیت، ریاست محترم سارانولی استناف و همچنان ریاست محترم امنیت ملی بینمی سه اداره ارسال کردیم.
با گفته او میزان خشونت با زنان در ولایت بغلان در قیاس به سال قبل افزایش یافته و این باعث نگرانی جدی ریاست امور زنان بغلان است.
ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. رسیدیم به نیمه برنامه. نخست از همه فشرده تازه ترین خبرها با آرش همایون.
یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده پیشنهاد کرده که باید نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان افزایش یابد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای هوایی از حدود 2000 عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی خودداری کردند. ستر جنرال محمد نوی عظیمی نظامی سابقه دار اردوی افغانستان در اثر سکته مغزی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان درگذشت. اعتراض شماری از باشندگان غور برای برکناری والی این ولایت وارد چهارمین روز آن شد. والی ننگرهار می گوید به مقامات امنیتی آن ولایت گفته که اگر قاتلان سه کارمند رادیو تلویزیون انعکاس را دستگیر نکنند باید استعفا دهند. ائتلاف رهبری امریکا در عراق می گوید حداقل 10 راکت بر یک پایگاه نظامی میزبان نیروهای امریکایی و ائتلاف فایر شده. سازمان بین‌المللی خبرنگاران بدون سرحد در جرمنی شکایتنامه جنایی را علیه ولیعهد عربستان سعودی و سایر مقام‌های آن کشور به خاطر دخالتشان در قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی ثبت کردند. و مؤسسه فریدم هاوس میگوید همگیری ویروس کرونا، عدم اطمینان اقتصادی و درگیری‌ها در سرتاسر جهان به کاهش آزادی‌های مدنی کمک کرده است.
پیشورده یه تازه ترین خبرها را شنیدید. حالا چند خبر ورزشی در یک گزارش.
بازی تست کرکت میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی آغاز شد که تیم افغانستان در نخست 131 دوش گرفت و زیمبابوه 133 دوش. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم ملی برای پیروزی در این رقابت‌ها هر نوع آمادگی دارد. آقای هوتک افزود ملی پوشان افغانستان برای این بازی از قبل آمادگی گرفتند و به نتایج خوبی دست خواهند یافت. قرار است بازی بعدی تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه چهارشنبه آینده 20 در ابوظبی برگزار شود. این دو تیم همچنین 3 بازی 20 اوره در پیش دارند که نخستین دیدار آنها در 27 اوت برگزار خواهد شد. رقابت‌های پهلوانی زون‌های شمال و شرق امروز در کابل آغاز شد. مجیب خاریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها با اشتراک 60 ورزشکار از 6 باشگاه برتر، تیم پهلوانی سال، کوهسار، دریا، دوستی، بهار و تیم پهلوانی باران از زون‌های شمال و شرق کابل آغاز شده است. به گفته آقای خاریزاده این رقابت‌ها در گروه وزنی 57 تا 125 کیلوگرم در رده سنی بزرگسالان برای 3 روز ادامه خواهد داشت. این رقابت‌ها به هدف حمایت از پروسه و انتخاب 10 چهره برتر به تیم منتخب شهر کابل راندازی شده است. و کریستیانو رونالدو فوتبالیست مشهور جهان یک ریکارد جدید دیگر را هم به اسم خود ثبت کرد. رونالدو بازیکن نامدار باشگاه یوونتوس و تیم ملی فوتبال پرتغال بهترین بازیکن جهان شناخته شد. مهاجم تیم ملی پرتغال به خاطر درخشش در رقابت‌های فصل قبل و به ثمر رساندن 42 گل نقش مهمی را در قهرمانی این تیم در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس و جام قهرمانان فوتبال های اروپا بر عهده داشت. رونالدو در حال حاضر نامزد دریافت عناوین چون بازیکن سال فیفا و بازیکن سال اروپا نیز است.
بله، شما رادیو آزادی را میشنوید. مؤسسه فریدم هاوس میگوید همگیری ویروس کرونا، عدم اطمینان اقتصادی و درگیری ها در سراسر جهان به کاهش آزادی جهانی مدنی در سال 2020 میلادی کمک کرده است. گزارش سالانه این نهاد امروز 3 مارس نشر شد. فرشته نگاه گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
در گزارش سالانه فریدم هاوس یا خانه آزادی، قرغزستان و بلاروس در میان کشورهای قرار دارند که از لحاظ حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در جایگاه پایین قرار داشتند، در حالی که مقدونیه شمالی در جمع کشورهای آمده که بیشترین دستاورد را در این راستا زان خود کرده است. در این گزارش امتیازات 73 کشور از لحاظ آزاد بودن کاهش یافته که در آن نه تنها کشورهای استبدادی مانند چین، بلاروس و ونزوئلا جای گرفته، بلکه هند و ایالات متحده آمریکا هم در آن گنجانیده شدند. مرکز خبر رادیو آزادی بر اساس این گزارش نوشته که در سال 2020 میلادی مدافعان دموکراسی متحمل خسارات انگفت جدید در مبارزه با دشمنان اقتدارگرا شدند و تعادل بین المللی را به نفع استبداد تغییر دادند. در این گزارش گفته شده که رهبران فعلی به طور گسترده برای سرکوب مخالفانشان بعض اوقات با استفاده از نام خدمات سیاسی عمومی از زور و جبر استفاده کردند، در حالی که فعالان فاقد حمایت مؤثر بین المللی در بسیاری موارد با مجازات سنگین زندان، شکنجه و یا هم قتل روبرو شدند. فریدم هاوس میگوید تقلب آشکار در انتخابات پارلمانی اکتبر 2020 قرغزستان منجر به اعتراضات گسترده شد که موجب سرنگونی دولت و استعفای سورنبای جنبکوف رئیس جمهور پیشین آن کشور گردید. صدر جباروف که به جرم گروگانگیری به 10 سال بند محکوم بود، در میان چندین سیاستمدار ارشد بود که در جریان نارامی ها از سوی معترضان آزاد شد و پس از پیروزی چشمگیر در انتخابات جنوری امسال به عنوان رئیس جمهور جدید قرغزستان تعیین شد. قرغزستان در گزارش فریدم آوز باز دست دادن 11 امتیاز از جمع کشورهای با وضعیت نیمه آزاد و آزاد نیست مبدل شده. بلاروس دومین کشور است که بیشتر امتیاز آزادی را در گزارش فریدم هاوس از دست داده. پس از انتخابات آگست 2020 که منجر به پیروزی الکساندر لوکاشینکو در این کشور شد، تظاهرات گسترده در این کشور را اندازی شد که منجر به بازداشت سیاستمداران، فعالان و خبرنگاران گردید. سازمان ملل متحد تایید کرده که مقام‌های بلاروس در جریان تظاهرات بیش از 30,000 معترض را بازداشت کردند. بر اساس گزارش تازه فریدم هاوس، از زمان روی کار آمدن حکومت نریندر مودی صدر اعظم هند در 2014 به این سو، فشارها بر سازمانهای حقوق بشری در این کشور افزایش یافته. خبرنگاران هندی با تهدیدهای مختلف روبرواند و مسلمانان در این کشور با حملات متعصبانه قرار گرفتند. این گزارش همچنان به دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا اشاره کرده و گفته که او به گونه آشکار برای مبارزه با باخت خود در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر تلاش کرد و منجر به تحریک گروه مسلحانه شد که مراسم شمارش آرای کنگرس را اخلال کرد. این گزارش گفته که تلاش جدید و پایدار برای اصلاحات می تواند آسیب‌های رسیده در دوران اداری ترامپ را جبران کند تا حقوق و آزادی‌های بنیادی در این کشور احیا شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری میپردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث میکنیم و مهمانی را که دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی میباشد. آقای سیرت، شما را خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت میکنه، آیا کسی از اقارب از او میتونم این دعوا را پیش ببره چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیمشان میفرمه که ولا تزر وازره وزر اخرى، هیچ کس نمیتونه گناه و مجازات دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزاش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، همه جزای ازی ساقط میشه بجز از مالی. جزاهای مالی که بالای محکوم علیهی حکم شده از طرف محاکم زیصلا، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امی متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالای از حکم شده قطعی و نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله، بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین؟ مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده، در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه. وقتی که فرار کرد، از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سارندولی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت از جنه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در سارندولی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مظنون گرفتار شوه تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت، اگر از 10 سال بیشتر سپری شوه دعوا خود به خود سقوط میکنن. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در سارندولی در حالت التوا قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه. اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه، باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الی یک سال است، یعنی هر عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست، بنابر مصلحت حل و فصل میشه یا فرزند کس منتظر از او میباشه. خب قباحت بعد از اینکه یک سال سپری شوه، دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنن.
بله، خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مفزیده بود، زخمی ها مفزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
من این مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیتن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
به خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیع رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه، بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل همین ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه. به اثر از او اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه، رها میشه، و یا اگر حبس بیشتر باشه، حبس از او تنزیل میشه. اگر قانون مثال به اعدام باشه، اعدام از او تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل از او دیگه قانون آماده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی و اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله، خب فعلا قسمی که همه میدونیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن، به اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر علتی که وجود داره حکم توشیع نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال، 10 سال، 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر میبرن، بسم دوستان رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جات جزایی، هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیع نمیشه، با سپری شدن 25 سال ای حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیع جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از ای بو هیچ نوع مجازی نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بناهن با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرن.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان، لطف کردید.
سلامت باشید.
شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
شنونده های ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های در امتداد لحظه ها. آیا می دانید مراسم پایوازی عروس و داماد در افغانستان چی زمانه و چیگونه صورت می گیرد؟ در مراسم پایوازی علاوه بر عروس و داماد چی کسان دیگری دعوت می شوند؟ و در مراسم پایوازی چی تحایف از جانب خانواده ها رد و بدل می شود؟ با این موضوع شما را از یکی از رسم و عنانات دیگر افغانها بیشتر آگاه می سازیم. در شروع معلوماتی را در مورد رسم و رواج پایوازی تازه عروسان برایتان ارائه می کنیم، بعد تفاوت‌های پایوازی در افغانستان را برایتان می گوییم و نظریات مردم و عروسان را نیز در مورد پایوازی در اخیر می شنوید. همراهی مون کنید. شنونده های عزیز، بدون شک فرهنگ هر خانواده و رسم و رواج هر ملیت با سایر اقوام متفاوت است. معمولا رسوم عروسی که از زمان خواستگاری شروع و حتی تا بعد از عروسی نیز ادامه پیدا می کند، از زمانه های قدیم به جا مانده است که یکی از این رسم ها پایوازی تازه عروسان و خانواده های دختر و پسر به خانه یک دیگرشان می باشد. رسم پایوازی کردن عروس و داماد که همه در مورد آن شنیده و یا هم دیدند، قسمی است که خانواده و اقوام عروس و داماد آنها را برای بار اول به خانه خود دعوت می کنند و تحفه به عنوان رونمایی به آنها می دهند که بعد از آن پای عروس و داماد به خانه پدر و یا همین دوستانشان باز شده و از آن زمان رفت آمدها آغاز می گردد. اما یک نوع پایوازی دیگری دعوت خانواده های دختر و پسر قبل از عروسی می باشد که زمانی که دختر و پسر نامزد می شوند، خانواده هایشان به خاطر که خوبتر و بهتر یکی دیگر را درک کرده و بشناسند، پایوازی صورت می گیرد. محبوبه بابکرخیل، رئیس فرهنگ مردم در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در آغاز در مورد پایوازی قبل از عروسی توضیحاتی دارد.
در پایوازی قبل از عروسی معمولا فامیل داماد، فامیل دخترخیل را پایوازی میکنن که یک رسم و رواج است و بعدا فامیل دخترخیل، فامیل بچخیل دختر اشتراک نمیکنه، تنها فامیل دختر که پدر، مادر، برادر، خواهر، اقاربش، خاله، مامو کسی باشن، کاکو، غذای شب یا غذای چاشت دعوت میشن. در ختم پایوازی برای فامیل دختر خیل که او پدرش و برادرش و مادرش دوستایش هست، در فامیل بچه برشان تحایف دادنه.
خانم بابکرخیل افزود هرچند این رسوم سابقه شرعی ندارد، اما با آن هم در میان خانواده های افغان از اعتبار خاصی برخوردار است و علاوه کرد اکثرا پایوازی عروس و داماد با خانواده و اقاربشان بعد از عروسی در افغانستان معمول است.
غذاهای رنگارنگ پخته میشه، خوشی میشه، حتی بسیاری فامیل ها هستن که ساز و سرود هم میکنن برابر وصل خود به فامیل پسر که خود داماد و عروس است، که بر از اونا تحفه بسیار خوب میشه بگیره، مثلا از طلا گرفته تا ظرف خانه، فرش خانه و حتی کالا میتونه بگیره. اون نظر به وضع اقتصاد است که چقدر قدرت دارن میخرن و وقتی که اینا رخصت میشن یا اینکه خدافیزی میگیرن، دو وقت بر از اینا معمول است که در پتنوس میمانن، زیر پتنوس شیرنی میمانن و سرش جوره ها را میمانن، برشان تقدیم میشه. همه وقتی که تحایب داده شد و فامیلا اگر میخواین که خانه خود برن، دختر با پسر خانه خسر خود میمانه، یک شب پایید، دو شب پایید و مربوط خود فامیلا میشن و الاخره پایوازی ها باز به شکل زنجیری دوام پیدا میکنه که در مجلس صدا میشه که امروز اینجا بودیم در این پایوازی، هفته آینده یا جمعه آینده کاکای دختر یا مامایشان و که از دوستایشان ما پایوازی میکنم.
گفته می شود رسم پایوازی در بیشتر ولایات و شهرها و قصبات این کشور تفاوت‌های کم بیش خود را دارد. خانم عاطفه نورستانی، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان و باشنده ولایت نورستان، در مورد پایوازی قبل از عروسی و بعد از عروسی داماد و عروس در ولایت نورستان گفتنی هایی دارد.
یک مال کشته میشه، مثلا شاهباز یا گاویا، مطابق قانون دعوت شده ها تا اجازه دعوت شده به نظر گرفته میره در پا میکنن. البته داماد در اینجور جور نمی داشته باشه. بعد از اینکه عروسی در پا میشه و دختر عروسی میکنه میره به خانه شوهر، بعد از عروسی فامیل دختر تازه عروس است دعوت میکنه به خانه خود، البته بدون شوهرش، چون لازم نمیبینه یا به نظر اونا آمدن دختر با شوهر در فامیل اختصارش شرم و غار دانسته میشه، به خاطر قناع دختر یا دختر تازه عروس خود دعوت میکنن و تقریبا درون سی روز او را نگه میدارن، میمانی میکنن، از او دلجویی میکنن و در وقتی که باز میگرد دختر این عروسشون برشان مقدار پنیر مطابق محصولات منطقه خود، البته که چون اجازی ها پر به شکل توفه پنیر داده میشه.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
از سوی دیگر خانم بلقیس باشنده ولایت کابل که از مدت یک سال می شود در ولایت میدان وردک عروسی کرده است گفت با اینکه شوهرش بچه کاکایش است اما رسم و رواجشان خیلی متفاوت است، زیرا عروسان خانواده خسارش نمی توانند قبل از سپری شدن یک سال به خانه پدرشان به شکل پایوازی بروند. خانم بلقیس می گوید
یک سال بعد مرا پایوازی روانم کردن، بسیار دق آورده بودم، ایجا را بیخی دخل می دیدم، خصوصا نمی رسم و رواج خود ما بسیار سخت است. روزای اول اقا نابلد بودم، خانه خود را دخل می دیدم، گریه می کردم، می دمی تلفون گپ می زنیم، اونجا چهار بجک شوه تلفون ها قطع می شه، می گفت شرم است که تو بری کل قوم ما را می گم، چرا عروسشان زود کده پس خانه مادرش روان کردن. تا بالاخره همی یک سال بعد یه نمره آوردن پایبازی خانه مادرمشان، چون زن کاکایم کاکایم می برایم همه ایشان آمدن بازوا خانه رفتن، یه نمره یک ماشده که خانه پدرم هستم. سوغاتی ما فارسی زبان ها روغنجوش میگن، دوجه بسراخ میگن، بسراخ بود دیگه، اینمی گندم بریان بود، اینمی شیر کلچه خانگی بر ما زیاد بود روان کردن که دیجه در همسایا در خیش قوم روان کردیم.
به همین ترتیب شاگل باشنده ولایت پروان میگوید داماد و عروس را امرا با چند نفر از اعضای خانواده شوهر و همچنان کاکا و زن کاکا، ماما و زن ماما و یا بعضی نزدیکان و اقارب دیگر داماد را به خانه خود پایوازی میکند و اضافه کرد در این مراسم بعضی زنان و دختران با تحایف به دیدن عروس میآیند و به خاطر اینکه عروس دق نیاورد با ساز و آواز او را خوش نگه می‌دارند.
پایوازی که پدر خیلیش میتبن میآید، کلچه خانگی آورد، کلچه بازاری آورد، چاکلیت میاره، ما میره بخت میکند، مادرش دخیش خیمش، هر کس باز نان بولانی سیالی هر چیز که آورد یا نم دیدن عروس میآید، هر کسی که نر روز که آمدن سیالیشان گرفته تا کاروس هست اونم میآین میره، اینه میره واجر دنیا هست دیگر.
خانم شاگل در ادامه گفهایش گفت زمانی که عروس بعد از مدت دوباره به خانه شوهرش برمیگردد، مادر عروس کلچه تنوری پخته کرده و عروس او را به خانه شوهر و خسرانش برده و به قارب و دوستان شوهرش تقسیم می کند تا آنان از آمدن عروس به خانه خودش آگاه شوند. خانم شاگل باز هم در این باره
آروش که وقتی که میرم اینم یک سیر یک نیم سیر آردم خمیر میکنن در تندور کلتک کتکلچه میپذن جور میکنن نخش میشنن ستا دو ستا اینم میبره آروس کتخوا خیش خب ننوایش اینو کلشوش کدگی ای وردن ها اینم یعنه که باش آروس ما اومد کلچه رایی میکنن به اون که ناوردم از خانی پدر فیورم تقسیم میکنن ایجا میله میگرن.
اما در این اواخر رسم پایوازی در شهرهای مختلف افغانستان تفاوت کرده است، چنانچه در بعضی از شهرها و مراکز این کشور عروس داماد یک روز از صبح تا شام به خانه میزبان دعوت می شود، ولی به طور معمول و در شهرهای مثل کابل تنها به یک وعده غذای چاشت یا شب اکتفا می شود. خانم رویا باشنده شهر کابل که 8 ماه از عروسیش سپری می شود درباره پایوازیش می گوید
بعد از عروسی و مو قسمه که رسم و رواج هستک 20 روز بعد رفتم خانه پدرم بدون از این کنارا به جنجال بسازم، خودم خیستم رفتم به قسم پایوازی، چون رسم و رواج است وقت بعد از عروسی عروس و داماد خانه خیش قوم خانه پدر مادرشون میرن و در آخرها پایوازی بسیار ساده تر شده، خصوصا در فامیلای روشن فکر و در شهرها که پشت رسم و رواج گذشته قضیات نمیگردن که صاحب خانه را به زحمت میساختن، زیاد می مونیای بزرگ کلان میگرفتن، آل فقط هم تو ساده و بیالایش میرن خانه پدرش باشه خانه خشقم که باشن میرن. ما خودم همچنان هم تو کدم اول رفتیم خانه پدرم 20 روز بعد از عروسیم اونجا یک چاشت بودیم، چند روز بعدش خانه خسارم به قسم پایوازی اونجا همچنان رفتیم. بعد از او می رقم که رسم رواج هسته که ماما و خاله و کاکا هر کس به نوبت خود زنگ میزنه با عروس و داماد یا میخواینشان یا همی که خودم هم تو به احترامشان میریم پیششان.
با امید حفظ عادات و رسم و رواج‌های پسندیده در افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه می‌دهیم. خداوند حافظ و ناصرتان.